اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 15. هبوط. هبوط به سقوط مقامی میگن، یعنی کسی اگه از یه مقامی ساقط بشه میگن هبوط. پس هبوط جابجایی مکانی نیست، که الان ما از طبقه بالا بریم طبقه پایین نمیگن هبوط. هبوط اینه که مقام کسی ازش بگیرن، سقوط رتبه است، جابجایی رتبه است. اما قوله تعالی خطاباً لابلیس فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج منها فیمکن ان یکون المراد به الخروج من الملائکه او الخروج من السما من جهت کنها مقام قرب و تشریف. به هر تقدیر چه بگیم خروج از سما بوده، چه بگیم خروج از جمع ملائکه بوده، خروجش خروج مقامی بوده نه مکانی. اما قوله تعالی اهبتو بعضکم لبعضن عدو، اون بالا فقط مخاطب ابلیس بود. در اهبتو میفرماید ظاهر السیاق انه خطاب آدم و زوجته و ابلیس، به همشون خطاب شد، همه هبوط کرد. وقد خص ابلیس وحده بالخطاب فی سوره الاعراف، در سوره اعراف هم فقط ابلیس مخاطب شده. فقوله تعالی اهبتو کل جمع بین الخطابین حکایان قضا قضا الله به العداوه بین ابلیس. میفرماید این اهبتو، حالا این نکته مهمیه که جمع بین این دوتا خطابه در واقع حکایت از اون قضای الهی است. ما به ثابتات عالم میگیم قضا، قضا از قضاوت میاد، چون قاضی وقتی حکم رو مینویسه دیگه تمامه دیگه، این حکم نقطه قطعیه، تا قبل از اینکه حکم بده هنوز قطعیت نداره، حالا که حکم داد میشه قطعی. اون اموری که در عالم از تحت اختیار ما خارجه میشه قضا، امور حتمی. عالم ما دو دسته امور داره، یه دسته ثابتات، یه دسته متغیرات. متغیرات میشه قدر، ثابتات میشه قضا. زیباترین تعریفی که میشه برای قضا و قدر کرد اینه که قضا ثابتات، قدر متغیرات. یه چیزایی تو این عالم ثابته، اینا تغییر نمیکنه. چیزایی هم متغیره، تحت سلطه اختیار انسانه. مثلا سعادت و شقاوت، این که من سعادتمند بشم یا شقی بشم این قدره. اما این که دروغ گفتن انسانو شقی میکنه این قضاست. این که راستگویی انسانو سعید میکنه قضاست. این که اطاعت امر انسانو سعید میکنه این قضاست. این که مخالفت امر انسانو شقی میکنه این قضاست. اینه نمیشه تغییر داد. اما حالا من مخالفت امر میکنم یا نمیکنم دست خودمه، چون من اختیار دارم، میتونم این کار بکنم، میتونم اون کار بکنم. این میشه قدر، نسبت به من میشه قدر. اما این که راه همون راهه. الان شما یه موقع به این خیابون نگاه میکنین، این خیابون که تغییر نمیکنه، همینه. این خیابون اون طرفش میخوره به خیابون انقلاب، این طرفش میخوره به بلوار کشاورز که تغییر نمیکنه که. اما من کدومو میرم؟ این دست منه. من میتونم این ور برم، میتونم از اون ور برم. این میشه قدر. حالا اینجا میفرماید که این قضا بود. اون یه چیز دیگه است. اون وقت کثیرن در ادعیه دو قضا و قدر، عبارتهای اهل بیت کلمه قضا و قدر رو به هم دیگه اطلاق کردن. این یه مورد. یه مورد دیگه هم هست به این معنای از قضا که عرض کردم، به بعضی جاها گفتن امضا. امضا فاذا قضاه و امضاه تو رساله توحیدیه داشتیم، یعنی اون مرحله آخر قضا که دیگه امضا میکنه. الان حکمو صادر کرد، میخواد بنویسه، تو باز یه مرحله هنوز داره تا آخر آخر حکمو نوشته، هنوز امضا نکرده. تو عبارت هست که فاذا قضاه و امضاه تو هست این مطلب. اون که میگه ادعای را دل قضا، منظور این قضایی که گفتیم نیست. پس لغات به معانی مختلفی در عبارات استعمال شده. به همین دلیل که اون کسی که میخواد روایت رو نگاه کنه باید با مبنا آشنا بشه. وقتی با مبنا آشنا بود میفهمه که این روایت که میگه ادعا یرد القضا ولو ابرام ابراما یعنی چی؟ یعنی چی دعا قضا رو برمیگردونه؟ این کدوم قضا رو برمیگردونه؟ این اون وقت میشه. حالا اینجا میفرماید که این یه خط خیلی مهمه که این آیه حکایتون ان قضا ان قضا الله به العداوت بین ابلیس لعنه الله و بین آدم و زوجته و ذریت ما. این قضای الهیه که بین این دو گروه تا قیامت دشمنی هست. یعنی بین ابلیس و ذریه‌اش و بین آدم و ذریه‌اش. و کذا قضا بهی حیاتهم فی الارض و موت و افیا و بعث. اینم قضای دوم که حیات و نشور و موت این طایفه در زمینه، یعنی جایگاه این انسان زمینه. انسان موجود زمینیه، باید در این زمین به دنیا بیاد، در این زمین رشد کنه و همینجا از دنیا بره، جایگاهش اینجاست. این دوتا قضا. و ذریت و آدم مع آدم فل حکم. یکی از جنبه هایی که تمثیلی بودن این داستان رو محکم میکنه همین نکته است که میفرماید که الان شما ملاحظه کنی آیه میفرماید فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. از این آیه صریح تر این آیه است، لقد خلقنا کم ثم صورنا کم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، که تو سوره اعراف بحث کردیم. شما ترجمه بفرمایید. ما شما رو خلق کردیم، بعد به شما تصویر دادیم، بعد به ملائکه گفتیم سجده کنید. اگر فقط آدم بود و ملائکه به آدم سجده کرده بودن چرا میفرمایید لقد خلقنا کم ثم صورنا کم؟ ما شما رو کم یعنی کی؟ کم جمع آدم و حوا که دو نفرن. پس به ملائکه گفتیم اسجدوا. به کی سجده کنید؟ خلقنا کم صورنا کم بعد اسجدوا. از اینجا از علامه استفاده میکنن که ذریه آدم در جمیع حقایق این داستان با آدم شریک میباشن، یعنی ذریه آدم ابلیس همونطور که دشمن آدمه، ابلیس دشمن حضرت آدم نیست که فقط با حضرت آدم دشمنی داشته باشه، دشمن انسانه. این یه مطلب. اونی که مسجود ملائکه است حضرت آدم نیست، آدمه، آدم نوعی. این یه مطلب است. و اونی که جایگاه زمینه و حیاتش در زمینه و خروجش هم از زمینه حضرت آدم نیست، ذریه آدمه. اونی هم که هبوط کرده حضرت آدم نیست، ذریه‌اش هم هستن. یعنی حضرت آدم هست و ذریه‌اش هم هستن. حالا اگر این داستان تمثیل این باطنش، اگه واقعا هم این داستان اتفاق افتاده، باطن داستان اینه که آدم به عنوان یک الگو مسجود بوده، نه به عنوان شخص. مثلا رئیس جمهور، که وقتی که رئیس جمهور میره یه جا مثلا بهش احترام میکنن، این احترام به شخص نیست، احترام به شخصیته، به شخصیت، به یه کشور احترام میکنن. مثلا پرچم، پرچمو وقتی که بهش احترام میذارن به این پارچه که احترام نمیذارن، که چون این نماده، نماد یک کشوره. احترام یا بی‌احترامی به پرچم، احترام و بی‌احترامی به اون کشوره. اینجا هم جناب آدم نماده، مثل قبله که کعبه که نماده. حالا اینجا میفرماید که از اینجا معلوم میشه ان اسجاد الملائکه لآدم علیه السلام انما کان من جهت انه خلیفه ارضی، چون خلیفه ارضی بود به سجده کردن. فکان المسجود له آدم علیه السلام و حکم السجده لجمیع البشر. بله به آدم سجده کردن، اما حکم مال جمیع بشر است، چون آدم اینجا مثل پرچمه، مثل رئیس جمهوره که اگه به اون دارن احترام میذارن، دارن به یک مملکت احترام میذارن. فکان اقامت آدم علیه السلام مقام المسجود له معنونن به عنوان الانموزج و نائب. آدم مثل یه نمونه و الگو بود، نه اینکه به شخص آدم اینا سجده کردن، به شخصیتش که سایر بنی آدم هم در اون شخصیت با شریکم سجده کرد. حالا به صراحه اینجا میفرماید که اینا یه حقایقیه که به زبان تمثیل بیان شده و بالجمله یشبه ان تکون هذه القصه التي قصها الله تعالی من اسکان آدم و زوجته الجنه ثم احباطهما لأکل شجره کلمثل. این داستان ساکن کردن جناب آدم و همسرش در بهشت و بعد هبوط دادن اینها و خوردن از شجره، این مثل یه ضربه، مثل یه مثله که یمثل بهی ما کان الانسان فیه قبل نزوله الی دنیا. این یه مثلی است از قبل انسان، منتها قبل انسان نه قبل زمانی، قبل رتبی. این که شما رساله الانسان ملاحظه می فرمایید میگه الانسان قبل دنیا، یعنی چی الانسان قبل دنیا؟ الانسان قبل دنیا، یعنی من یه تاریخی به دنیا اومدم، یه قبل تاریخی من دارم که یه زمانی بوده قبل از اون موقع که من به دنیا بیام. این که اصلا نمیشه که. یا این قبل، قبل رتبیه. میگه اینجا قبل، قبل زمانی نیست، قبل رتبیه. اون چیزی که انسان قبل از نزول به دنیا داشته، خب اون چیز چی بوده؟ این منمن بیانی است. یعنی از سعادت و کرامه به سکونت حضیرت القدس. این قبل انسانه، سعادت، کرامت، سکونت در بارگاه قدس و منزل بزرگی و قرب و دار نعمت و سرور و انس و نور و رفقای طاهرین و دوستان روحانی و جوار رب العالمین. این کجاست الان؟ این در جان جان انسانه، همین الان هم هست. این همونیه که تو رساله الولایه حضرت علامه میفرماید که اگر انسان یک کمی تأمل و مجاهده داشته باشه، تأمل با عین، یواش یواش این قبله یادش میاد. این همونیه که حضرت امیر در نهج البلاغه میفرماید که کار انبیا اینه که اینو بیارن بیرون. انبیا آمدن لیسیرو لهم دفائن العقول، انبیا آمدن تا دفینه های عقول رو اساره کنن. اساره اینه که یه چیزی اینجاست از خاک بکشی بیرون. این همونیه که حضرت صادق علیه السلام به عنوان بصری میفرماید که اگر تو این علم نورانی رو میخوای، فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، در خودت جستجو کن. این همونیه که حافظ میگه آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکنه. این همونیه که شما وقتی مراجعه میکنید میبینید آیات قرآن میگن پیامبران مذکرن. پیامبران مذکر چی هن؟ یعنی یاداوری کنندن. یاداوری یعنی چی؟ یاداوری یعنی یاد آوردن آنچه که میدانم ولی یادم رفته. یه چیز رو میدانم نسبت بهش غافلم. شما من یاداوری میکنی، میگی یادت باشه، میگم به من یاداوری کنید این مطلب، شما به من یاداوری میکنی. یاداوری یعنی یاد داشتی الان رفته، شما دوباره یاداوری میکنی. این همونه که الهمی الان در جان انسانه. پرده بره کنار، انسان خودشو تو این حالات میبینه. ثم انه یختار و مکانه و کل تعب و اناء و مکروه و الم. به جای اینا، اینا رو اختیار کرده، تعب، سختی، مکروه، درد و رنج، بالمیل الی حیات فانیه و جیفت منترت دانیه، با میل پیدا کردن به این. بعضیا خدا یه چهره ای رو در خواب براشون باز میکنه، گرچه ما به خواب هیچ اعتقاد نداریم، این از نظر اعتقاد منصفت به خواب، منطقه خواب یه کاشفیتی داره، ولی حکم از خواب نمیشه استخراج کرد. هر کسی هر خوابی دید، اگه این خوابش مطابق با عقل و شرع بود میتونه بهش عمل بکنه، اگه نبود بندازه خواب بود، ولی خواب هر کی میخواد دیده باشه. عرض به حضور شما که یه شخصی در عالم روحی، آقای دستغیب، مرحوم آیت الله دستغیب نقل کردن، ایشون میفهمد که در خواب از تعمیر رو دید، خیلی از لحاظ مالی گرفتار بود. میگه که به حضرت گفت آقا من گرفتارم. میگه حضرت فرمود که یه تیکه از این استخونا بردار، استخون مرده افتاده بود گوشه خرابه، میگه اینو برداشت، یه دیگه جوشان بود، حضرت فرمود بزن توی این دیگ. میگه اینو زد توی این دیگ، آورد بیرون، شد یه شمش طلا. گفت حالا اینو میخوای یا محبت ما رو؟ گفت هرگز محبت شما رو با همه دنیا عوض نمیکنه. انداخت، بعد از خواب بیدار شد. میگه از خواب بیدار شدم، خدا رو شکر کردم، گفتم خدا رو شکر که من اینو انتخاب کردم به محبت حضرت. یعنی میگه در خواب به من نشون داد که بهترین متاع این دنیا طلاست دیگه. طلا باطنش جیفه دنیاست. ذیل عنوان جیفه دنیا آقای دستغیب این داستان رو نقل کرده. خب این یه پرده برداری در خواب دیگه. حالا اینجا هم حضرت علامه میفرماید و جیفتن منتنتن دانیه. این جیفه، جیفه یعنی مردار، این مردار بدبوی پست. ثم انه لو رجع بعد از ذلک الی ربه، خب اگر رجوع کرد به سمت پروردگارش، لعاده الی دار کرامته و سعادته، اینو برش میگردونه به اون دار کرامت، برش میگردونه در همین دنیا، برش میگردونه الی دار کرامته و سعادته. ولو لم یرجع الی، اگه بر نگرده، اخلد الی الارض، خالد میشه در روی زمین، این پاها گیر میکنه در گل دنیا. و تبع هوا، تابع هوا میشه. فقط بدل نعمت الله کفرن و اهل به نفسهی دارن. اونایی که با آیات قرآن آشنان متوجه میشن که حضرت علامه داره اقتباس میکنه، داره حرف خودشو میزنه، ولی آنچنان این با قرآن انس داره، اینا تمام آیات قرآنه. آیه رو شما وقتی تو کلامتون بیارید به جوری که شما داری حرف میزنی ولی آیه قرآنه، اینو بهش میگن اقتباس. و تبع هواه فقط بدل نعمت الله کفرن و احل به نفسه دار البوار. بوار یعنی هلاکت. این چنین آدمی نعمت خدا رو به کفر تبدیل کرده و جان خودشو در سرزمین هلاکت ساکن کرده. جهنم یصلاها و بئس القرار. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی. حالا اینجا میفرماید که جناب آدم یک کلماتی رو از پروردگارش تلقی کرد. حضرت علامه میفرماید التلقی هو تلقون و هو اخذ الکلام مع فهم وفقه. ببخشید، مع فهم و فقه. تلقی یعنی شما یک کلامی رو بهتون بدن جوری که بفهمید. تلقین کردن میگیم، میگیم کلمه به کلمه دارم این مطلب به تلقین میکنم، القا میکنم به، اینو میگم تلقی. و هازت تلقی کان هو طریق المسهل آدم علیه السلام توبته. یعنی خدا یه راهی بهش نشون داد، بهش فهمون که این راه توبه رو براش آسان کرد. و من ذالک یظهر، از اینجا فهمیده میشه که ان توبته توبتانه. توبه دو تا توبه میخواد، قبل از خودش و بعد از خودش. توبتون من الله تعالی، یه توبه از جانب حق تعالی میخواد. چون الان آدم میخواد توبه کنه، چی شد که آدم توبه کرد؟ فتلقى آدم من ربه کلمات، پس اول از جانب خدا بهش توجهی شد، بعد از اینکه از جانب حق تعالی به اب توجه شد. و توبتون من الاب، خدا توبه میکنه. توبه خدا اینه که الرجوع الی العبد بالرحمه، به بنده با رحمت رجوع میکنه، یعنی رحمت رو نصیب بنده میکنه. و توبتون من العبد هی الرجوع الی الله بالاستغفار و الانقلاء من المعصیه. و توبه عبد چیه حالا؟ توبه یعنی بازگشت. حالا این بازگشت عبد به چه معناست؟ به معنای استغفار و جدا شدن از معصیت. و توبت العبد محفوفتون به توبتین من الله، توبه عبد پیچیده شده در دو تا توبه از جانب خداست. فان العبد لا یستغنی عن ربه فی حال من الاحوال، در هیچ حالتی از خدا بی نیاز نیست. میگه چه کار کردیم که توفیق توبه نصیبمون شده؟ هیچ کاری نکردی. چی کار کردی توفیق توبه نصیبت شد؟ خدا خواسته به تو توجه کرد، تو توبه کردی. چی کار کردیم که اومدیم تو این مجلس؟ چی کار کردیم که امروز شما رو دیدیم؟ هیچ کاری نکردی. چه کار کردیم؟ هیچ کاری نکردیم. چه کار کردیم که توبه کردیم؟ کاری نکردیم. خدمت برادرم عرض کردم این لحظه قبل، ولی یه کاری هم کردیم. حالا اون کارو کی به ما توفیقش داده؟ ولو بالاخره هر عملی تابع یک عمل دیگری است، بالاخره یک اتفاقی افتاده که ما الان اینجا جمع شدیم. توفیق اون اتفاقو کی داده؟ اتفاق البته کلمه غلطیه، یعنی واقعه. حالا بگیم اونو کی توفیقش داده؟ اینجا میگه هر کسی توبه میکنه اول خدا توبه میکنه، یعنی اول خداوند به این توجه میکنه، بعد این در جان خودش حال استغفار پیدا میکنه، حال انقلاء یعنی قل یعنی کندن، حال جدایی از گناه رو پیدا میکنه، بعد بر میگرده، بعد میپذیرتش. پس این چی کار هست؟ هیچ. ای دعا از تو اجابت همزه تو، کی حال دعا میده؟ خیلی راحته این فرمول، چون حال دعا رو کی میده؟ شما الان حال دعا داری؟ همیشه داری؟ ندارین که. یه وقت دارین، خیلی وقت هم ندارین. یه لحظاتی انسان حال دعا داره، اون حال دعا رو اگه خودش داره خب همیشه داشته باشه دیگه. مگه حال دعا حال بدیه؟ یکی از شیرین ترین حالات حال دعاست، مگه این حال بدیه؟ خب چرا همیشه نداره؟ پس ای دعا از تو اجابت همزه تو، ایمنی از تو محابت همزه تو، هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. ما همه لاشه یعنی هیچ، با چندین تلاش کیمیا داری که تبدیلش کنی، گر که جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست.
اینجا میفرماید که و توبت العبد محفوفتون به توبتینه. پس یه توبه از جانب خداست. بعد فان العبد لا یستغنی عن ربه فی حال من الاحوال، در هیچ حالتی عبد از رب مستغنی نیست، چون اون حالت را رب داده. پس خود حالت شروعش ما را ربه، ادامهش ما را ربه، اتصالش به مقصد ما را ربه.
نه.
حالا اینجا یه نکته ظریفی هست. من چی کار باید بکنم تا خدا به من رو کنه؟ اونم خودش گفته. شما چی کار باید بکنین تا خدا تشنگیتون رو برطرف کنه؟ بله؟ باید آب بخورین. یعنی خدا به شما فهمونده که من با این تشنگی رو برطرف کنم. بعد به شما گفته که من کجا رحمتم رو نازل کنم. اینو به شما گفته موازهش. شما وقتی خودتون رو در اون موازه قرار میدین، در واقع رحمت الهی داره ریزش میکنه. پس اون به شما نشون داده مسیر رو، شما اختیارم اون بهتون داده، شما با اختیار خودتون که اون بهتون داده در مسیری که اون قرار داده خودتون رو قرار میدی، رحمت خدا شامل حالتون میشه. بالاخره شما یه کاری میکنی، اون کار اینجاست. اگه هیچی مال من نباشه، اینجا شائبه جبر میشه. این چیزی که ما میگیم هیچ، این مال این مرحله نیست، این مال یه مرحله دیگه است. ما رو اونجاست که دیگه عبدی در کار نیست، فقط رب به نگاه حقیقی. ما رو مرحله فناست، یعنی این بحث ما رو مرحله فناست. همه اونایی که شما شدید، یه ساعاتی داره، یه مکانهایی داره، یه جایی هست که مکان رحمت، یه جایی هست که زمان رحمت، یه جایی هست که مجلس رحمت. مثلا میخواین رحمت الهی ریزش کنه، دست مادرتون رو ببوس، رحمت الهی ریزش میکنه. همینایی که گفتن همه بلدن. فرجوعه عن المعصیت الی یحتاج الی توفیقه تعالی و اعانته و رحمته. برگشت از گناه هم توفیق میخواد، یاری میخواد، رحمت میخواد تا توبه تحقق پیدا کنه. ثم تمثل حاجه الى قبوله. حالا این برگشت، اون باید قبولش بکنه یا نه؟ اینم باز دوباره یک عنایت دیگه میخواد، احتیاج به عنایت و رحمت داره. فتوبت العبد اذا قبلت کانت بین توبتین من الله. اگه توبه عبد قبول بشه، بین دو توبه از خداست. کما یدل علیه قوله تعالی، همونطور که این آیه دلالت میکنه، ثم تاب علیهم لیتوبو. خدا توبه کرد تا اینا توبه کنن، یعنی خدا به سمت اینا رجوع کرد تا اینا برگردن به سمت خدا. توب علینا، این خیلی دعای مهمیه، توب علینا حتی نتوب. میگه خدای اول تو برگرد تا من برگرد. توب علینا حتی نتوب. و قرائت و نصب آدم و رفع کلمات تناسب و نکته. حالا این خیلی لطیف بود، این یک کلمه که الان خوندیم. آیه رو نگاه کنی، آیه دو جور قرائت داره. یه آیه اینه، فتلقا آدمو من ربهی کلماتن. یعنی چی؟ یعنی آدم یه کلماتی رو از خدا تلقی کرد و گرفت. این قرائت رفع. یه قرائت دیگه است، اون قرائت اینه، فتلقا آدم من ربهی کلماتون، یه کلماتی آدمو گرفت. یعنی آدم نبود که کلماتو گرفت، اون کلمات آدم را گرفتند و نجاتش دادن. میفرماید قرائت نصب آدم و رفع کلمات با این نکته مناسبت داره. یعنی آدم کاری نکرد، یه کاری دیگه انجام شد که این نجات پیدا کرد. کلماتی از جانب حق تعالی آمد که اون کلمات آدم رو نجات داد. این کلمات هم همون کلماتی که تو سوره بقره، البته نسبت به این جایگاهی که الان داریم بحث کنیم بعداً تو سوره بقره میاد. تو تفسیر البیان ما مفصل بحث کردیم که عرض شد که اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. اونجا قرآن میگه فاتمهن، به کلمات چه ضمیری رو برمیگردونه؟ ضمیر هنه. اگه منظور از کلمات یه سلسله الفاظ باشه که ضمیر هنه بهش بر نمیگرده، بعد ضمیر ها بهش برگرده. از اینجا معلوم میشه که کلمات الفاظ نبوده، یه حقایق موجود زنده عاقل بوده، از این کلمه هنه فهمیده میشه. همونطور که راجع به اسما گفتیم، گفتیم اسما کلمات نیست، نه اینکه یه کلماتی به آدم تلقی شد، یه کلماتی بود، یه حقایقی بود. حالا البته ممکنه اون حقایقی الفاظی هم داشته باشه، اون میشه لفظ اون حقایق، اما به آدم یه لفظ ندادن. همین الان تو عبارتهای بعدی کلمات و روایت تفسیر کرده، خب این الفاظ رو منم میگم، چرا بر نمیگردم؟ پس معلومه یه چیز دیگه است. الفاظش الان میاد جلوتر در روایت که الفاظی که آدم با اونا توبه کرد اینا بود. امام رضا علیه السلام نقل کرده، فهمید که کلمات نه عذر میخوام کلمات اینا بود. قال لا اله الا انت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسي فاغفر لي و انت خير القافرين. لا اله الا انت، صفحه 26. سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسي فارحمني و انت خير القافرين. لا اله الا انت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسي فارحمني و انت خير الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسي فاغفر لي و تب علي انك انت التواب الرحيم. این عالی ترین کلمه توحیدی در قرآن لا اله الا انت، از لا اله الا الله و لا اله الا هو هم بالاتره. لا اله الا انت این عالی ترین کلمه توحیدی در قرآن که همه عباراتش با این شروع شد. حالا اینجا میفرماید که من همینطوره، پس معلومه کلمه، میگه عیسی و کلمت من حسم هول مسیح عیسی ابن مریم. ما قبلا تو رساله توحید راجع به کلمه حرف زدیم، حالا اگه بخوام در دو خط بگم این میشه. سوال: کلمه به چی میگن؟ جواب: شما به چی میگین کلمه؟ شما به چیزی میگین کلمه که مافز ضمیر خودتون رو با اون آشکار میکنید، یعنی در درون شما یه چیزایی هست با اون شما مافز ضمیر خودتون رو آشکار میکنید. پس کلمه یه چیزیه که شما مافز ضمیر خودتون رو با اون آشکار میکنید. حالا گاهی شما مافز ضمیر خودتون رو با اصوات و حروف آشکار میکنید، گاهی مافز ضمیر خودتون رو ممکنه با این نقاشی آشکار کنید. اینجا اون نقاشی حکم کلمه رو پیدا میکنه. خداوند مافز ضمیر خودش رو با چی آشکار کرده؟ با کل این عالم. این عالم کلمات خداست، پس کلمات خدا میشه کل عالم. حالا عیسی یک کلمه از کلمات خداست. چرا؟ چون با عیسی صفت شافی ظهور پیدا کرده، صفت محیی ظهور پیدا کرده، صفت خالق ظهور پیدا کرده. خدا خالق، در عیسی ظهور پیدا کرده، پس عیسی کلمه خداست. اما عیسی کلمه ناتمامه، چون بعضی از صفات با عیسی آشکار میشه. یک کلمه هست که با اون کلمه تمام ذات آشکار میشه، آنچه که قابل آشکار شدنه با اون آشکار میشه. اللهم انی اسالک بکلماتک دعتم و کل کلماتک تام. اللهم انی اسالک بکلماتک کلا. امام در شرح‌های سر میفهمد که اون کلمه تامه حقیقت محمدی است. نه کامل ترین کلمه. حالا شما بگو اسم اعظم. اسم اعظم همینه دی. کلمه تام است. حالا این کلمات چی است؟ الفاظ و حروفه؟ نه خیر. یه حقایقی است که به جان آدم تلقین شده. با کمک این حقایق آدم توبه کرد. حالا این کدوم لفظ؟ نه. همون حالتیه که شما موقعی توبه پیدا میکنید. اینو خدا به جانش سرازیر کرد، اینم برگشت. این یکم دور از مضمون آیه است، چون به آدم تلقی کرد. این بالاخره یک کاری کرد که بخشیده شد و اون کار را خدا بهش ارائه طریق کرد. این مفهومش اینه. حالا یه الفاظی بود، بحث ما اصلا منافاتی با این نداره که یه کلماتی هم به زبانش جاری کرد، ولی هی شما کلمه به زبان جاری کن، تغییر حال که پیدا نمی‌کنی. اول یک حالتی در جانش پیدا شد، یه موقع من میگم یا الله یا الله یا الله تا دلم بگه یا الله، اما یه موقع از جانم میجوشه، جانم میگه یا الله، به زبانم هم جاری میشه، میگم یا الله. این فرق میکنه، این از این سنخ بوده، اول یا الله تو دل جا گرفته بعد این به زبان آورده. یعنی لا اله الا انت یعنی چی؟ لا اله الا انت عالی ترین کلام توحیدیه. لا اله الا هو ضمیرش غایبه، لا اله الا انت ضمیرش مخاطبه. وقتی شما میگی لا اله الا انت مفهومش اینه، یعنی تو رو الان حاضر میبینم و جز تو کسی را نمیبینم، نه خودم را نه دیگری را. یعنی کسی اینو به واقع میگه که خودش و کل عالم رو غیر مستقل میبینه، میگه لا اله الا انت. حالا اونجا جناب یونس میگه سبحانک انی کنت من الظالمین. عالی ترین دعایی که از انبیا آمده اینه، ما از این عالی تر نداریم کلمه ای در توحید، از ذکر یونسیه. بر تقدیر اینجا میفهمد حالا این کلمات چی بود. اما ان هذه الکلمات ماهیه، اینا چی بود؟ بعضی گفتن همین آیه بود، قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. شما لطافت این دعا رو ببینید، اولا با کلمه رب شروع کردن، کلمه رب دریای رحمت الهی رو به جوش میاره. گفتن ربنا، این کلمه، شما دعاهای انبیا رو نگاه کنید، بسیاری از دعاهای انبیا با این کلمه شروع میشه. از این آیات آخره، این آیاتی که رسول خدا و امیرالمومنین در نماز شبشون میخوندن قبل از نماز شب، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك ان لم. تا آخر 5 تا ربنا داره. از این تو روایات گفتن که اگر کسی 5 بار بگه ربنا دعاش مستجاب میشه. 5 بار بگه یا رب، یا بگه ربنا. بسیاری از دعا با این شروع میشه، با این لفظ شروع میشه. ربنا دریای رحمت الهی رو به جوش میاره، یعنی کلید دعا اینه. کسی میخواد دعا کنه، حاجت بخواد، کلید باز کردن دعا این کلمه ربناست، یا ربه، حالا هر کدوم. گفتن ربنا، این یه نکته، این فرمایش حضرت علامه است در بحث ادب در المیزان. بعد نکته دوم دقت بفرمایید، اول به خطاکاری خودشون اشاره کردن. ربنا، بعد از اینکه گفتن ربنا، ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ظلم کردیم. نکته سوم این که نگفتن ما رو ببخش. چی گفتن؟ گفتن اگه ما رو نبخشی ما جز خاسرینیم. یعنی انتخاب این که ببخشی یا نبخشی رو به او واگذار کردن. ادب اقتضا نکرد که بگن خدای ما رو ببخش، نگفتن. البته از فهوای این کلام همین فهمیده میشه که دارن درخواست بخشش میکنن، ولی کلمه امری به زبان نیاوردن. گفتن اگر ما رو نبخشی و به ما رحم نکنی لنکونن نمن الخاسرین، ما جز خاسرین خواهیم بود. حالا هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش، ما همه لاشه. هیچ اظهاری از خودشون نکردن که ما رو ببخش. گفتن کلمات این آیه بود، که حالا لطایف زیادی رو در بحث ادب در المیزان، اینا یادم بود، موارد دیگه هم هست، حضرت علامه بیان کرد. الا ان وقوع هذه الكلمات اعنی قولو قال ربنا ظلمنا قبل قوله قولی قول نحبه تو فتلقا آدم لا یساعد علی. می‌فرماید که این جمله قبل از قول نحبه تو بوده، توبه بعد از هبوط بوده، این جمله قبل از هبوط بوده، پس ما این نیست، اون جمله این نیست، این مساعدت نمی‌کنه. ولکن هاهونا شیئون و هو انک عرفت فی صدر القصه ان الله تعالی سقال انی جائل فی الارض خلیفه قالت الملائکه تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و هو تعالی لم یرد علیهم دعوهم علی الخلیفة الارضی بما رموه و لم یجب عنهم به شیء الا انه علم آدم الاسماء كلها و لولا انه کان فیما صنعه تعالی من تعلیم الاسماء ما یسد و باب اعتراض امزالک لم ینقطع کلامهم و لا تمت الحجت علیهم قطعا ففی جملت ما علمه الله تعالی آدم من الاسماء امرون ینفع الاسی ازا اصا. فرمد یه نکته خیلی مهم اینه که اونجایی که ملائکه گفتن این موجودی که تو خلق کردی میره توی زمین فساد میکنه و سفک دما میکنه، چطور این میخواد خلیفه بشه؟ خداوند در پاسخ بر علیه کلام اینها فرمود که من به اینا اسماء و تعلیم کردم، اینا هم دیگه ساکت شدن. پس معلوم است که تعلیم اسماء باعث سکوت میشد. حالا اونا دارن میگن این فساد میکنه و خونریزی میکنه، خداوند هم نمیگه نمیکنه این کارو، میگه من بهش اسماء و دادم. یعنی چی؟ مثل اینه که به شما بگن که آقا این جایی که میخوای بری فلان مریضی هست، میگی اب نداره واکسنشو دارم. اینا گفتن که این خونریزی میکنه فساد میکنه، در مقابلش خداوند نفرمود نخیر این کارو نمیکنه. گفت این کارو نمیکنه؟ نه، بله فساد میکنه خونریزی میکنه، ولی من بهش اسماء و تعلیم کردم. از این چی میفهمید شما؟ این درست عین این جمله است که میگیم فلان شهر که داری میری فلان بیماری هست، میگه اشکال نداره داروشو دارم. این فساد میکنه و خونریزی میکنه، میگه من اسماء رو بهش تعلیم کردم. یعنی یه چیزی در این اسماء هست که ضد فساد و خونریزیه، یا داروی فساد و خونریزیه، یا جبران کننده فساد و خونریزیه. میفرماید در این عبارت فهمیده شد که در جمله اون اسمایی که به آدم تعلیم شد یه امری وجود داره که ینفع الاسی ازا اسا و المذنب ازا ازنب، که این به حال آسی و مذنب نافعه. فلعل تلقیه من ربهی کان متعلقا به شیء من تلک الاسما. این تلقی از همونجا بود، یعنی خداوند یک راه نجاتی رو به آدم تلقین کرد، اون راه نجات این اسما در دل این اسما بود. حالا یه نکته خیلی مهم که در واقع اینجا سوال همه ماست، میگیم خب این که در مقام قرب بود، در مقام انس با ملائکه بود، اسماء الهی رو که داشت، تعلیم اسماء که بهش شده بود، همین الان گفتین که در حظیره قدس بود و رفیق ملائکه بود و در دار قرب بود و صاحب قدس بود، و پس این اسماء الهی هم که داشت برای چی باید بیاد روی زمین؟ برنامه ریزی هم که کار خدا بود، خطایی هم که در کار نبود که بگین خب یه خطایی کرد باید بیاد روی زمین، گفتیم خطاکاری در کار نیست، خطا هم که بس نبود. پس ثمره این کار چی بود؟ ثمره این حبوط برنامه ریزی شده از جانب حق تعالی چی بود؟ این از الان از این زمین میخواد چی کسب کنه؟ از این باطلاق میخواد چی کسب کنه؟ از این باطلاقی که اگه بیاد تا عرض شد که عمق جانش نفوذ میکنه، خب به دنیا نفوذ میکنه، نمیذاره این عروج کنه دیگه. همین الان گفتیم جیفه منتنعت، نمیدونم چی. این ثمره این کار چی بود؟ پس سوال الان اینه، پس ثمره این حبوط چی بود؟ میفرماید و علم ان آدم علیه السلام و ان ظلم نفسه فی القائها الى شفا جرف الهلکه، گرچه خودشو در آستانه هلاکت انداخت، چون آمدن در این دنیا قرار گرفتن در آستانه هلاکت، همین چیزی که ما الان میبینیم از بشریت، و منشعب طریقه سعاده و شقاوه، اونجا یه راهی بود، اینجا دوراهیه، اونجا اتوبان بود، اینجا کوهستانه، از این طرف بره جاده است، یه ذره بریم ورتر در رست، چرا خودشو گرفتار کرد؟ فلو وقف فی محبته ای فقط هلکه، اگه اینجا توقف کنه تو این محلی که حبوط کرده یعنی دنیا، هلاک میشه. ولو رجع الی سعادت الاولا، حالا آخرش چیه؟ این که با همه این علتیا و علتی این از این مسیر نجات پیدا کنه، اون وقت کجا برمیگرده؟ همون جایی که بود. اون چه کاریه؟ این همه سختی بکشه، خودشو در معرض هلاکت بندازه، بعد برگرده همون جایی که بود. میگه انا لله و انا الیه راجعون دیگه، از اونجا اومده داره به همونجا برمیگرده. این چه ثمره‌ای داشت؟ انا بر خود انشالله یه جوابی داده باشه شما قانع بشید. شما اشکالو خیلی خوب تر کردید. الا انهو علیه السلام حی علی نفسهی به نزولهی درجتن من السعاده و منزلتن من الکمال ما کان ینالوها لولم ینزل و کذالک ما کان ینالوها لو نزل من غیر خطیعه. در این حبوط یه منزلتی از کمال بود که هرگز اگر حبوط نمیکرد به این نمیتونست دست پیدا بکنه و هیچ چاره ای هم نبود الا اینکه از همین کانال بگذره، از کانال همین خطیعه، یعنی همین درخت، یعنی همین دنیا، چاره جز این نبود. حالا اون منزلت چیه؟ حالا منزلت رو ببینیم. فمتا کان یمکنه ان یشاهد مال نفسه، اگر حبوط نکرده بود نمیتونست حقیقت خودشو بشناسه. الان اونجاست یه بادکنک بادش کردن، تماشا میکنه هیکل خودشو، به به این همش باده، تو کی هستی؟ یه وقتی آمد روی این دنیا یه چیزی رو دید که هرگز تو اون عالم نمیتونست ببینه. اون چی بود؟ ما کان یمکنه ان یشاهد ما لنفسه من الفقر والمذلت والمسکنت والحاجت والقصور. فقر و ذلت و مسکین بودن و حاجت و قصور. آدم یعنی این. ولهو قصور یعنی دستش کوتاهه، قاصره، ناتوانه. این قاصر یعنی ناتوان. و لهو من فی کل ما یصیبه من التعب والعناء والکد روح و راحت فی حظیرة القدس. من نمیدونم، آقای قاضی گفته اینو، ایشون فرموده. فرموده وقتی اینو احساس میکنه، آخه شما الان میگین که آقا فقر چه لذتی داره؟ مثلا بی پولی لذت داره، بله، مثلا بی خونگی خیلی خوبه. میگه شما، ما چند تا چیز داریم، بی پول که هستیم، بی خونه هستیم، بی ماشین و بی وسیله نقلیه و بی یار و اینا، که هیچ کدوم لذت نداره که. اینا حضورش لذت داره، نه عدمش. عدم که لذت نداره که، بی پولی که خوب نیست که. ما اصلا نمیفهمیم این فقری که اینا میگن یعنی چی. لذا بعد مثلا میبینیم که میگه که در مقام ای دلان به که خراب از می گلگون باشی. می چی کار میکنه؟ کسی وقتی که می میخوره چی کار میکنه؟ مست یعنی چی؟ شما مستی رو تعریف کنی، مست یعنی چی؟ از خود بی خود شدن رو میگن مستی دیگه، درسته؟ ای دلان به که خراب از می گلگون باشی. خب حالا الان خراب شد، مست شد، بعد چی میشه؟ بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی. چرا؟ چون من الان فقیرم دیگه. من چرا الان گرفتارم؟ چون حاجت دارم. من یه دونه خونه نیاز دارم. اون خونه که به درد بخوره تو این تهران بگو 1 میلیارد تومان. پس الان یه حاجت 1 میلیاردی شد. من اینو نیاز دارم، اینو نیاز دارم، اینو نیاز دارم. حالا یه سری حاجت ها مالیه، یه سریش احتیاج به شهرت دارم، یه سریش احتیاج به مدرک دارم که بعد 40-50 سال عمرمو بدم، احتیاج به احترامات دارم. هر چیزی که احتیاج دارم، اینا نیازهای کیه؟ نیازهای منه. همین نیازهای منه که زندگی رو برای من تنگ کرده دیگه، برای اون منه تنگ کرده. شما منو بردار، چی میمونه؟ هیچی. وقتی من رفت دیگه نیازی در کار نیست که. منی وقتی نیست دیگه خونه نمیخواد که، بقیهش هم نمیخواد. حافظ میگه ای دلان به که خراب از می گلگون باشی. این چون چی شد؟ مست شد، شد از خود بیخود. بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی. زر نداری، گنج هم نداری، ولی از صد حشمت قارون بالاتری. چرا؟ چون نیاز نداری. ثروت انسانو بی نیاز میکنه دیگه. این چون از خود بی خوده، بدون نیازه. نه اینکه یه نیازی داشت، یه ثروتی آمد نیازشو پر کرد، این اصلا نیاز نداره. القناعت و کنزون لاین. هم وقت این مقصودمه، شاید نسالم این بیتشه. میگه در مقامی که صدارت به فقیران بخشند، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. صدارت رو میدن به فقیرها. خب حافظ چی میگه؟ میگه چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. وقتی مقام رو میدن به فقیر، مقام بالاتر رو به کی میدن؟ به فقیرتر میدن. یعنی میگه چشم دارم که تو از همه فقیرتر باشی، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. در مقامی که صدارت به فقیران بخشن، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. بعد اون وقت اون ابیاتیو میگه که آقای قاضی میگفت و گریه میکرد. در ره منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. آخر ابیات میگه نقطه عشق نمودم به تو، هان سهو مکن، ورنه چون بنگری از قافله بیرون باشی. این فقر، این فقری که اینجا ایشون میگه. حالا من بازم نمیفهمم، من بعدش هم نمیفهمم که این جمله رو میخوام بگم. هر کی فهمید نوش جانش. فکر نمیکنم کسی بفهمه اینو. آقای قاضی فرموده بود، فرموده بود اولا علامه فرموده بود که من وقتی داشتم سیر میکردم به یه، حالا من با زبان خودم میگم، ایشون چیزا تو آثارش نگفته، من یه به یه جایی رسیدم که دیدم شما هر مقامی که هست، هر چیزی که میگذری بهت میگن آقا مثلا از دنیا بگذری، یه مقام دیگه هست آخرت رو. خب از دنیا میگذری به خاطر آخرت، بعد که یکم میری جلو میگن آخرت هم ول کن، آخرت چیه؟ مولا رو داشته باش. بعد یواش یواش هی میری جلو، همش شما رو چشمتو از این مقامی که الان بهش توجه داری میزنن به یه مقام بالاتری متوجه میکنن. شما به طمع دستیابی به اون بالاتر از این پایینتر چشم پوشی میکنی. میگه به یه نقطه‌ای میرسی که دیگه هیچی برات نمیمونه، تو میمانی و طمع، همه خواسته ها رفته، فقط طمع مقام بالاتر مونده. میگن آخرین قدم اینه که از این طمع ببری، این طمع رو باید ببری. طمع رو چجوری ببره؟ از طمع صرف جویی، از طمع صرف نظر کنه. چرا؟ به طمع یه مقام بالاتر. این نمیشه، میشه دور دیگه. چون اگه بخواد از این طمع چشم پوشی کنه، خودش داره یه طمع دیگه پشت سرش. گفت به اینجا که رسیدم مضطر شدم. نه اینجوری که ما میگیم، اون رسیده همه مراحل رو طی کرده، بعد به اینجا رسیده میگه مضطر شدم. رفتم خدمت آقای قاضی، ایشون فهمید که این مرحله، این مرحله است که با پای سلوک قابل طی کردن نیست. این مرحله فقط با توجه به یه سبک و طریقه‌ای به نام طریقه احراق قابل توجهه، و طریقه احراق در آیاتی مثل انا لله و انا الیه راجعون طرح شده. انا لله و انا الیه راجعون یعنی انیت من ملک خداست. وقتی انیت من مال خدا بود، همه توابعش هم مال خداست. پس خدا خمیر منو اینجوری سرشته که با تمام ممزوجش کرده، کار من نیست دیگه اینو برداشتن. مگه من میتونم ذات از ذات صاحب ذات بگیرم؟ میگفت اگر انسان به این مرتبه توجه بکنه، در این نقطه دست انسانو میگیرن. وقتی میگن احراق، چون جان آدم میسوزونه، احراق، احراق یعنی سوزاندن. اون وقت شاهد مثال هم هست، همه مقدماتی که گفتم اینجاست. ایشون فرموده بود که اگر سالک این معنای از فقر رو درک کنه، آنچنان لذتی به جانش سرازیر میشه که با دنیا و مافیها قابل مقایسه نیست. با تمامی لذایز دنیا و مافیها قابل مقایسه نیست. بعد فرموده بود البته این گفتنی نیست، رسیدنیه. اینو برای من گفته بود که دارم میگم. حالا اینجا ایشون میگه که باید میومد تو این دنیا تا این فقر رو مشاهده میکرد. تا اونجا بود خیال میکرد خودشه، باید خودشو بشناسه، بگه تو اون هیچه‌ای، همه چیز خداست. این باید خدا رو مشاهده کنه. تا خودشو میبینه خدا رو نمیبینه، تا خود بینه خدابین نیست. بعضی از جلسات آقای قاضی 3 ساعت طول داشته، یک کلمه میگفته، میگفت میومد میشست این شاهدای بزرگش هم دورش میشستن، میگفت خودبین نباشید خدابین باشید، خودبین نباشید خدابین باشید. گفت چند بار این تکرار میکرد، سرش رو مینداخت پایین، 3 ساعت جلسه در سکوت میگذشت. اینا، این بزرگان همه به این جمله فکر میکردن، خودبین نباشین خدابین باشین. تا اونجا بود نمیتونست خدابین باشه، اومده اینجا. حالا اینجا اگه فقر رو دید، او رو میبینه. وقتی او رو دید، تمام زیبایی های عالم رو مشاهده میکنه. این مقام انسانه، فقط انسان میتونه اینطوری باشه. فرمیاد ثمره این هبوط این بود، فلله تعالی صفاتون یه صفاتی از خدا هست مثل عفو، مغفرت، توبه، ستر، فضل، رأفت و رحمت که لا ینالها الا المذنبون، جز گناهکاران به این مقامات نمیرسن. پس این باید بیاد تا به اون مقامات هم دست پیدا بکنه. فلهو فی ایام الدهر نفحاتون یرتاه و بها الا المتعرضون. خداوند یک نسیم‌های رحمتی داره، کسایی که خودشونو در معرض این نسیم‌های رحمت قرار میدن فقط از اینا استفاده میکنن. فهازه توبه هیلت استد از تشریع از طریق لذی یتوقع و سلوکه و تنظیم المنزل لذی یرجا سکونه. این توبه لازمش این بود که یه راهی درست بشه برای طی طریق و یک منزلی آماده بشه برای سکونت. فوراؤها تشریع و دین و تقویم المله. این توبه بود که دین رو درست کرد و ملل الهی رو درست کرد. و یدل علی ذالک ما تراه و ان الله تعالی یکرر فی کلامهی تقدم توبت علی ایمان. لذا خداوند مکررن قبل از ایمان از توبه حرف میزنه. باید اول توبهی باشه تا بعد بیفته تو مسیر تشریع و ایمان. فمت فستقم کما امرت و من تاب معک و انی لغفار لمن تاب و آمن الی غیر ذالک من آیات. یه ذنب ذاتی داریم؟ بله، ذنب ذاتیه. وجود و که ذنب لا یقاس به این ذنب به این معنا به خود وجود، خود همین که من هستم این خودشی. وجود و که ذنب لا یقاس به این ذنب، ولی به معنای اصطلاحی که ذنب یعنی خلاف امر الهی رفتار کردن نه. اون یه چیز دیگه است. استغفار گاهی به معنای دفعه، گاهی به معنای رفعه. گاهی استغفار میکنم که آلودگی رو برداره، گاهی استغفار میکنم که آلودگی نیاد. استغفار پیامبر این قسم دوم بود. این یه شرح دیگه هم براش گفتن. گفتن استغفارشون به این خاطر بوده که مجبور بوده با کسرات سر و کار داشته باشه. کسی که میتونه او رو در آینه واحد ببینه، در آینه های شکسته، باید خدا رو در آینه ابو جهل ببینه. عذیتش میکنه دیگه، استغفار میکرده رزم. همین مقدار که میپرداخته به اموری که امور دنیاییه، ولو اینکه این امورم در این امورمون هرگز از یاد خدا غافل نبود، همین مقدار. خب این چقدر فرق میکنه که بشینه با عرصات که اون بنده خدا حرف بزنه، یا اینکه بشینه در مقام مناجات با حق تعالی حرف بزنه. خب این در آینه ابو جهل هم خدا رو میبینه، ولی مکالمه با ابو جهل کجا؟ توی قاره هرا و تک و تنها و پیامبر و آسمان کجا؟ یعنی که یکی نیستش که. لذا این براش آزار داشته این سن، و گرچه انجام وظیفه بوده، به همین خاطر استغفار میکرد. گفته اینی لیغان و علا قلبی و اینی لستغفر و لافی کل یام سبعین مره. اصلا اونجا اختیاری در کار نیست، اختیار مال این عالمه. اونجا یه راه بیشتر نیست، اختیاری در کار نیست. منتها چون داستان برای ما که در عالم اختیار هستیم داره گفته میشه، به زبان خود ما گفته میشه. داستانهایی که از قبل و بعد این عالم گفته میشه، به زبان ذهنی ما در این عالم گفته میشه. نه، اختیاری در کار نیست. اول اصلا شما به من ثابت کن که این داستان اتفاق افتاده. فرفرضی نداره، این داستان تمثیله. تمثیله، بله. اصلا چاره ای نداشت، بعد اینطوری میشد. میخواست و نمیخواست این میوه باید خورده میشه. خواستی در کار نبوده، اختیاری در کار نبوده. نه، یه حقیقتیست در قالب یک داستانی. حقیقت خارجیه، یه حقیقته. حقیقت اینه که یه موجودی خلق شده به نام آدم. این موجود قابلیت اتصاف به تمام اسماء خدا رو داره ثانیه. یه موجوداتی هستن به نام ملائکه که در مقابل این قابلیت خاضعن، یار و یاور این آدمن، و یه موجوداتی هم هستن که در مقابل این قابلیت خاضع نیستن، دشمن انسانن و مانع راهشن. و در مقابل یه چنین موجودی دو تا راه قرار گرفته که این باید با اختیار خودش این دو تا راه رو طی کنه. البته برای طی این دو تا راه خداوند دستورالعمل براش فرستاده و در طی این دو تا راه یارانی رو براش قرار داده، ملائکه‌ن، دشمنانی رو براش قرار داده، شیاطینه، که البته شیاطین هیچ سلطه‌ای بهش ندارن، ولی اگه خودش با دست اختیار خودش در مسیر شیطنت حرکت کنه، آرام آرام بعد از یه مدت شیاطین بهش مسلط میشن. و از این طرف هم اگه مسیر نورانیت رو بره، بعد از مدتی از شعاع دایره شیطان خارج میشه، شیطان دیگه نمیتونه بهش دسترسی پیدا بکنه. این محتوا میشه این داستان. حالا شما میخواین اینو بیان کنی برای یک کسی، میشه این داستان. اینو میگن تمثیل. همه اینایی که گفتیم اینا هست، اینا داستان سرایی و افسانه و مجاز نیست. اما اینو میخواین بیان کنی با چه زبانی میگی؟ میگی خداوند به ملائکه گفت سجده کنین، سجده کردن، ولی ابلیس سجده نکرد. این کنایه از چیه؟ کنایه از اون مطلبه که یک موجوداتی خاضعن، اونا ملائکه‌ن، یه عده نیستن، اونا شیاطینه. این میشه تمثیلی بودن این داستان. نه، ایشون نمیگه واقعا اتفاق افتاده، ایشون میگه تمثیله. بعضی جا میگه یشبه تمثیل، بعضی جا به صراحه میگه تمثیل. اینجا گفت یشبه تمثیل، یه جا دیگه به صراحه گفته تمثیل. در سوره طه، در سوره هجر، در سوره اعراف، در تمام این سور در بعضی مواردش به صراحه گفته. یه بار اون عبارت صریح ایشون رو خوندیم در سوره اعراف، یادم نیست که سوره هجر یا طه است، به نظرم هجره، که اونجا به صراحه گفته تمثیل. در رسالت الولایه به صراحه فرموده داست مطالبی که قرآن کریم از قبل دنیا و بعد دنیا میگه. قبل دنیا یعنی همین داستان آدم و عالم زر، بعد دنیا یعنی مسائل قیامت، بهشت و جهنم. چون میگه تمام این مطالبی که قرآن کریم میگه به زبان ما داره حرف میزنه، در پس این زبان یه حقایقی هست، چون این مطالب اعتباری که تو عالم ما هست اونجا نیست دیگه، ولی داره با ما حرف میزنه دیگه، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گوش. حالا عرض شد که ما چون بله اینو تو سوره اعراف مفصل بحث کردیم، حالا انشاءالله این آماده میشه جلساتش، اگر به اونجا مراجعه فرمایید سوره اعراف مفصل راجع به اون بحث کردیم. اگه اجازه بدیم من یه دور این تیترهای بحث رو بخونم، چون این جلسه جلسه آخر ماست، خصوصا این تیتر اولی که الان مقابل ماست. میفرماید که این آیه رو ملاحظه کنی، بیان تمامی دین به زبان ایجاز. شما اگه خواستین کل دین رو برای یه نفر شرح بدین این آیه است. قل نه به تو منها جمیعا، همگی حبوط کنی. فاما یأتینکم منی هدن، یه هدایتی از طرف من میاد. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کسی که تابع این هدایت من بشه نه خوفی داره نه حزنی. این کل دینه. این صفحه 17. یه آقای روحانی بزرگواری از آقای بهجت پرسیده بود که تکلیف ما چیه. ایشون فرموده بود همون تکلیفی که در زمان بلوغت پیدا کردی. وقتی بالغ شده چه تکلیفی پیدا کردی؟ انجام واجبات، ترک محرم. گفته بود تکلیف ما چیه؟ گفته بود همونی که در زمان بلوغت پیدا کردی. اون همینی که میگه فمن تبع هدایا، هر کس تابع هدایت من شد، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا این وقت شروعش در جای دیگه میاد. کل دین اینه، یه هدایتی آمده، هر کس تابع این هدایت شد، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون تو فرهنگ قرآن؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الله، پس کس که تابع هدایت بشه ولی خدا میشه. کسی خواست ولی خدا بشه باید به همین واجبات محرم ادا کنه. فمن تبع هدایا. عاشق مرزای طالقانی اینو فهمیده بود. یه بچه بوده در دهات. گفته بود که خدا یه نامه‌ای فرستاده، من دارم میرم ببینم که این نامه چیه. با این نیت اومده بود حوزه علمیه. یه کسی اومده بود، اتفاقا با همین ایشون داستان باز خود ایشونه. گفت که یه طلبه شب تا صبح چراغش روشن بود. ایشون گفته بود که یه روز اینو دیده بود، تو چیکار میکنی تو اینقدر مطالعه میکنی؟ گفت بود یه روحانی اومده تو شهر ما، خیلی کارش گرفته، من دارم مطالعه میکنم که حسابی پر بشم برم اونجا اینو ساقطش کنم. گفت بهش گفتم تو هیچی نمیشه. میگه سالها گذشت، یه روزی تو یه جاده داشتیم میرفتیم، دیدیم یه پیرمرد خارکن، این بوته خارش افتاده، خود پاهاش هم زخمیه، زورش هم نمیرسه اینو بلند کنه، گوشه جاده نشسته. یه تماشا کردم دیدم این همون شیخه. بهش گفتم تو فلانی نیستی؟ گفت چرا، من همونم. گفت حرف تو درست بود، من هیچی نشدم. گفت من اومدم اینجا کارم گرفت، این بنده خدا رو از شهر بیرونش کردم. یه مدتی بعد از این یک کس دیگه اومد، اون کارش گرفت، من از شهر انداخت بیرون. حالا الان زندگیم این به جایی رسیده که برای یه لقمه نون محتاجم. حالا من یه کلامی دارم که نمیتونم بگم چون خلاف ادبه، ولی با همین کلام خلاف ادب یکی از بزرگان یه جمعی رو ساخته بود. یه کسی، حالا چیکار دارم بگم، آقا رضای استادی بوده. آقا رضای استادی رفته بود پیش یکی از علمای تهران، آقا رضای دربندی، شاگرد عاشق بزرگ ساوجی، اول طلبگیش. اون یک کلمه زشتی به این گفته بود که من الان نمیتونم تو این جلسه بگم اون کلمه. یه کار زشتی گفته بود که اگه میخوای بری طلبه بشی که بیان دستتو ببوسن، اگه این کارو انجام بدی بهتره. یه کار بدی گفته بود که مثلا اون زمان رایج بود، خیلی کار بدی هم. حالا ذهنها هزار جام میره، میگفتیم بهتر بود. حاج آقا امجد میگفت با همین کلمه اینو تا آخر ساخته بود. با همین کلمه گفت تا آخر اینو ساخته بود. حالا ایشون واقعا یه آدم مفید، عالم روحانی مفید در حوزه است. گفت تا آخر اینو با همون کلمه ساخته بود. من الان نمیتونم داستانا رو تعریف کنم. آقای بهچت فرموده بود که فاضل اردکانی کلماتی میگفت که ما مجوز نداریم، اگر مجوز داشتیم امت را اصلاح میکردیم. حالا اون کلمات فاضل اردکانی چی بوده؟ فحش بوده، فحش میداده به طلبا. داستانها من دارم ازش، حالا نمیتونم نقل کنم دیگه، داستانها دارم. یک کلمه این عالم به این گفته بود، اینو ساخته بود تا آخر. گفته بود حالا مقصودم عاشق مرتضی است. عاشق مرتضی طالقانی یک کسی بوده که آقای محمد تقی جعفری یه جمله ازشون شنیده بود، تا آخر اون هر چی مطالعه میکرد خسته نمیشد. وقتی که بهشون رسیده بود این گفته بود تا رسد دستت به خود شو کارگر، چون فوتی از پای خواهی زد به سر. این همون آقاییه که یه دست بزرگان رفتن خدمتش در لحظه آخر عمرش. گفته بود که اگر مؤمنین میدانستن که خداوند چه چیزهایی رو برای آنها آماده کرده، لحظه‌ای در دنیا درنگ نمی‌کردن. اینو گفت و رفت. این همون بچه دعاتی است که اومده بود که ببینه این نامه چیه. کرامت‌های عجیب و غریب ازش نقل. یکی از کسایی که از استادای آقای بهچت بودن نشونه، عاشق مرتضی طالقانی. این یه آدم اینطوری بود، اومده حوزه علمیه که بفهمه که این نامه چی می‌خواد بگه. فمن تبع هدایا، تبع هدایا یعنی که همین قرآن دیگه، این قرآن نامه خداست. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینو اگه کسی بفهمه دیگه نه دنبال کلاس اخلاق میره، نه دنبال استاد اخلاق میره، خلاص میشه، اینو میگیره میره جلو. اونی هم که میگن اقرا ورقا اینه، و الا در سکرات موت انسان اسم خودشو فراموش میکنه، چه برسه آیات قرآنو. حالا مثلا میگه اه پس ما حافظ قرآنیم. آخه یه روایتی هست که در بهشت به حافظ قرآن میگن اقرا ورقا، بخون و برو بالا. بعد این به آی هر آیه که میخونه یه درجه از درجات بهش میره بالا، که آخرین درجات بهش به تعداد آیات قرآنه. این مال حافظ قرآن نیستش که، خب خوارج نهروان هم حافظ قرآن بودن، اونا میرن اونجا اقرا ورقا میرن بالا. حافظ قرآن، نه حافظ قرآن. حافظ قرآن کیه؟ حافظ قرآن اونی که به این آیه عمل کرده باشه. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو. کی عمل کرده به این؟ این میشه حافظ قرآن. حالا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا فریبتون نده. کی عمل کرده؟ این میشه حافظ این آیه. هر کی به این عمل کرد حافظ این آیه است. وقت این اونجا برای ظهور پیدا میکنه، میگن اقرا ورقا، بخون و برو بالا. میخوام میگه هر کی سوره واقعه رو بخونه نیاز بی نیاز میشه. خیال کرده هر کی سوره واقعه رو بخونه مثلا یه پول زیادی میاد دستش. البته اینم بوده ها، ولی کسی که سوره واقعه رو بخونه بی نیاز میشه. بی نیاز یعنی چی؟ یعنی این سوره واقعه رو وقتی میخونه میبینه که انسان‌ها در این دنیا سه گروه هن. یه دسته هستن که خودشون میشن بهشت، اما ان کان من المقربین فروح و ریحان، این مال اونا که خوب حرکت کرد. یه عده مؤمنین متوسطن، اینا اصحاب یمینن که فسلامون لک من اصحاب الیمین، زندگیشون در سلامته. یه دسته هم اصحاب شمالن. خب میگه تو میخوای جز کدومی که از این سه تا گروه باشی؟ هر شب قبل از اینکه بخوابه به خودش داره میگه که سه تا گروه آدم تو این دنیا هستن. یه عده جهنمیان، این زندگیشونه. یه عده اصحاب یمینن، این زندگیشونه. یه عده مقربینن که خودشون روح ریحانن. تو میخوای جز کدومی که از اینا باشی؟ اگه کسی واقعا هر شب به این سوره توجه بکنه به دنیا دل می‌بنده. خب وقتی از دنیا دل کند میشه بی‌نیاز دیگه. کلا سرمون گذاشتن. میگه رسول خدا فرمود هر کسی اینو بخونه بی‌نیاز میشه. مثلا هر کی بخونه پول میاد دستش. بی‌نیاز میشه، یعنی نیازی دیگه نداره. نیاز نداره. مثل همون بحثی که اول بحث گفتیم. حالا به هر تقدیر یه مروری داشته باشیم روی این بحثی که فرصت ما هم تمام شد. میفرماید که بر تقدیر، من فقط فرستا رو یه نگاهی میندازم اون جای مهم و تذکری بدیم. از اینجا معلوم میشه که این زندگی دنیا ترکیبی است از زندگی زمینی و آسمانی. یعنی این دنیا همین زمینش همینه که ما میبینیم، در درون هر چیز یک ملکوت آسمانی وجود داره. پس سبحان الذی بیده این ملکوت و کل شی. توبه موجب پاکیزگی حیات زمینیه، یعنی این زمین آلوده ابزار پاکسازیش توبه است. بعد بحث جنت آدمی که حالا اینا دیگه بحثای علمیه، بحث خطیئه آدمی که قبلا هم بحث کردیم، گفتیم خطایی در کار نبوده. این بحث توبه از گناه مولوی و ارشادی رو قبلا گفتیم. کلمه‌ای که جامع تمام شرایع هم همین قول نحوه توه، یه شرحی راجع به معنای ظلم و عصیان داده. بعد بحث روایی بهشت آدمه. بله در واقع جوابش توی همون بحث بود. قلت از توبه که عمر از رجوع، الان اومد هبوط کرد، حالا میخواد رجوع کنه. یعنی اولین لحظه ورودش در این عالم، اولین لحظه خروجش از این عالم هم هست دیگه. اولین لحظه ورود به این عالم همون اولین لحظه خروج هم هست، چون از وقتی که وارد شد حالا داره به سمت در خروجی میره. شما وارد یه عالمی شدین که دو تا در داره، در ورودی تولده، در خروجی مرگه. از لحظه‌ای که از در ورودی وارد شدین دارین به سمت در خروجی حرکت می‌کنین. پس باید رو کنی به سمت اون کسی که از جانب اومد. این میشه توبه. توبه یعنی روی آوردن. پس توبهش معنی روی آوردن بود. عرض شد که مطالب دیگه هم هست که حالا شما عنوانا رو که ملاحظه می‌فرمایید دیگه، ما فعلا این بحث رو همینجا به انتها میرسونیم. بعضی از عنواناش هم قبلا تو سوره اعراف شرح و توضیح شده دیم. این جلسه ما اینجا عرض شد که به انتها میرسه. خلاصه اگر ما پر حرف کردیم سرتون رو درد آوردیم، گاهی یه کلامی گفتیم بی ادبی بود، دیگه ما رو ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.